أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مسئله دهم به دو امر اشاره شده. امر اول پیرامون استثناء مؤونه تحصیل و چه بسا مؤونه شخص از خمسه. خب این بحث در گذشته به تفصیل مطرح شده و ادله استثناء، چه استثناء مؤونه تحصیل و چه استثناء مؤونه شخص بیان شده. امر دوم در باره مبدأ سنه در این قسم از خمسه. متن تحریر رو دقت بفرمایید. و انما یتعلق بالفاضل من مؤونت السنه التي اولها حال شروع تکسب فی من عمله تکسب و استفادت الفوائد تدریجا یومن فیومن مثلا و فی غیرهی منهین حصول ربح و الفائده. بعد از آن که امام رحمت الله علی مسئله استثناء مؤونه تحصیل را بیان کردند، می فرمایند خمس در این قسم متعلق می شود به زائد بر مؤونه، اهم از مؤونه تحصیل و مؤونه شخص. منتها من مؤونت السنه التي اولها حال شروع فی التکسب، مبدأ و ابتدای اون سال زمانی است که شروع در کسب می کند. در مورد کسی که عمل او و کار او تکسبه، یعنی فائده به تدریج و روز به روز نصیب او می شود. اما در غیر تکسب از مواردی که فائده نصیب شخص می شود، که حالا مواردش رو مثال می زنند بعدن، از زمانی است که ربح و فائده حاصل می شود. فزارع او مبدع سنته هین حصول فائدت زرع و وصولها به یده و هو عند تصفیت القله. زارع کسی که کشت و زرع می کند، اول سال او زمانی است که فائده زراعت به دست او می رسد، فائده زراعت حاصل می شه و اون فائده به دست او می رسه و اون وقتی است که قله را تصفیه میکنه، مثلا کسی که گندم میکاره زمان حصول فائده زمانی است که گندم را از خوشه ها جدا میکنه. و من کان عنده الاشجار المثمره مبدع سنته وقت و اقتطاف ثمره و اجتزازها. کسی که عرض به حضور شما باغ دارد، باغ میوه دارد، مبدع سنه او وقتی است که میوه بر روی درخت میرسه، زمان رسیدن میوه، نه اون زمانی که هنوز عرض به حضور شما به صورت شکوفه و گله. اون زمانی که میوه به درخت میرسه و وقت چیدن میوه است. نعم لو با از زرع او ثمار قبل ذالک یکون و مبدع و سنته وقت اخذ ثمن المبیع. بله، اگر کسی زراعت یا میوه باغ را بفروشد قبل از زمان حصول ربح، قبل از زمان حصول فائده، مثلا گندم را قبل از تصفیه بفروشه یا میوه های باغ را قبل از رسیدن میوه بفروشه که مرسوم هم هست، در این صورت مبدأ سنه او اون وقتی است که ثمن مبیع را میگیرد. او کونه کل موجود به ان یستحصل بالمطالبه، یا اگر هم ثمن مبیع را نمیگیرد هنوز دست خریداره، اما به گونه ایست که لو اراده یستحصل، اگر بخواهد با مطالبه میتونه استحصال کنه، یعنی هر وقت به خریدار بگوید پول این میوه های باغ را که خریدی به من بده، او پول را به او میپردازد. اینم عرض به حضور شما کل موجود است، مثل اینه که سمن را به فروشنده داده. خب این عرض به حضور شما امر دومی است که امام رحمت الله علیه در این مسئله اشاره کردند. مرحوم سید، خوب دقت کنید، به این امر دوم در مسئله شستم عروه اشاره کرده. عبارت مرحوم سید اینه، دقت کنید، مبدع السنه التي يكون الخمس بعد خروج معونتها حال الشروع في الاكتساب في من شغله التكسب و اما من لم يكن مكتسبا و حصل له فائدتون اتفاقا فمنهین حصول الفائده. می فرماید مبدع سالی که خمس در اون بعد از خروج معونه ثابت می شود، در مورد کسی که شغلش کسب و تجارت، زمانی است که شروع به کسب و کار می کند. ولی در مورد کسی که فواید را با کسب و کار به دست نمیاره، بلکه فایده اتفاقا برای او حاصل می شود، برای این شخص از زمان حصول فایده است. حالا تفاوت نظر امام و مرحوم سید را عرض خواهم کرد، ولی اجمالا این امر دوم که در مسئله ده مطرح شده همان است که مرحوم سید در مسئله شصت عروه بیان کرده. وقت مرحوم سید به امر اول این مسئله در مسئله شصت و یک اشاره کرده است، با این بیان المراد بالمعونه مضافاً الى ما یصرف فی تحصیل ربح فکذا، یعنی ادامه داره جمله. در مسئله 61 مرحوم سید معونه رو میخواد تفسیر کنه، میگه منظور از معونه علاوه بر اون چیزی که در تحصیل ربح صرف میشود، عبارت است از اونچه که برای اهل و عیال خرج میکنه الی آخر. این همین مضافاً الی ما یصرف و فی تحصیل ربح همان است که امام در ابتدای مسئله ده فرمود که دیروز گفتیم، که فرمود خمس در این قسم بعد از اخراج کرامات و مصارف که در تحصیل نما و ربح صرف می شود واجبه. خب پس ملاحظه فرمودید در مسئله ده امام بین دو امر جمع کرده، که این دو امر رو مرحوم سید در ضمن دو مسئله جداگانه بیان کرده اند. شاید وجه این که امام رحمت الله علیه این دو مطلب را در یک مسئله جمع کرده ارتباطی است که بین این دو مسئله وجود داره، و این که امر دوم به یک معنا فرع امر اوله، چون وقتی اصل استثناء معونه بیان شد، اهم از معونه تحصیل و معونه شخص، اون وقت بحث میشه که مبدع سنه کی هست، چه زمانی است. در امر اول میگن خمس در فاضل از معونه سنه بعد از کسر هزینه های تحصیل و معونه شخص واجب میشود. پس از این بحث میکنن خب اون سالی که باید در نظر گرفته بشه و هزینه ها درش محاسبه بشه آغازش چه زمانی است. به همین جهت امام رحمت الله علیه این دو مطلب را به جهت اون که مطلب دوم متفرع بر مطلب اوله در یک مسئله جمع کردن. البته این نکته هم توجه داشته باشید، خوب بود همینجا یا قبل از این به یه مطلب دیگری هم اشاره می کردند و اون این که آیا معونه تحصیل و معونه شخص در مورد هر فائده‌ای مستقلن لحاظ میشه یا مجموع فواید سال واحد را محاسبه میکنند، ولو اینکه این فواید به اسباب مختلف تحصیل شده باشه. مثلا یک کسی هم زراعت داره، هم باغ داره، هم کسب و کار و تجارت میکنه. خب ما این معونه را در مورد هر فائده‌ای مستقلن باید حساب کنیم، جدا جدا در نظر بگیریم، یا مجموع معونه ها را با هم ملاحظه میکنیم و از مجموع فائده ها کسب میکنیم. امام به این مسئله، به این مطلب در مسئله 12 اشاره کردن که انشاءالله خواهد آمد. در مسئله 12 امام به این مطلب اشاره کردن، هرچند اگر مقدم می شد شاید بهتر بود. مرحوم سید هم به این مسئله، به این مطلب در مسئله 56 عروه پرداختند. در عروه تقریبا یه 7-8 مسئله است که به هم مرتبطه و عرض به حضور شما، حالا از اون 7-8 مسئله امام یه تعداد 2-3 تاش رو یا مثلا 3-4 تاش رو بیان کردن. به هر حال این که ما در رابطه با معونه، معونه های مختلف را با هم جمع می کنیم، یک جا حساب می کنیم یا نه باید مستقل حساب کنیم، همچنین در مورد فائده ها، فائده ها را باید جدا جدا حساب کنیم یا با هم و در مجموع ملاحظه بکنیم، این مطلبی است که خواهد آمد. اما اونچه که فعلا اینجا محل بحث، عرض به حضور شما همین مطلب دوم در مسئله دهم که بحث مبدأ سنه است. اینا یه توضیح اجمالی بود از موقعیت این مسئله در عروه و مقایسه‌ای که با تحریر صورت گرفت و ارتباط این دو امر در مسئله دهم. امر اول که گفتیم بحثی نداره، دیروز هم ازش عبور کردیم، اما امر دوم محل بحث و اختلاف نظره، این که مبدأ سال مالی کیه، کی به عنوان آغاز سال قرار داده می شود که ما بعد از اون تا یک سال معونه های تحصیل و معونه های شخص را محاسبه کنیم و کسر کنیم از فائده و نتیجتاً اون چه که میماند یعنی سود خالص متعلق خمسه. پس بحث در مبدأ سنه است. در این باره چهار قول و با اندکی مسامحه می توانیم بگیم پنج قول وجود داره و یا به تعبیری دیگر سه قول. حالا به دلیل اینکه دو قول به هم نزدیکن و می توانیم اونها رو به هم برگردانیم و یک قول هم تفاوت جزئی داره با قول دیگر، قول امام رحمت الله علیه و قول مرحوم سید، که اگر اینها رو هم جدا کنیم اون دو قولی که گفتیم هم به هم بر نگردانیم مجموعاً میشه پنج قول. عنایت بفرمایید. قول اول، قول مشهور متأخرین از جمله شهید اول در دروس، دروس از دروس شرعیه صفحه 68، اون چاپای قدیم، و نیز صاحب حدائق الحدائق الناظره جلد 12 صفحه 354 و همچنین مرحوم شیخ انصاری در کتاب خمس و نیز مرحوم سید صاحب عروه. این قول تفصیل داده بین تکسبات و غیر تکسبات، همطور که در متن عروه هم ملاحظه فرمودید، طبق این نظر مبدأ سنه در فوائدی که با کسب حاصل می شود زمان شروع در اکتسابه. مثلا از امروز مغازه‌شو باز کرده، شروع کرده به کسب و کار، از زمانی که شروع به کسب میکنه این مبدأ سن است. و در غیر کسب و کار مثل زراعت و باغداری و عرض به حضور شما انواع دیگر از فواید و ارباح، مبدأ سنه از زمانی است که فائده را تحصیل میکنه، من زمان حصول الفائده. این تفصیل بین من شغله تکسب و غیرش، دقت بکنید. حالا ممکنه بگید زراعت و باغداری هم کسب و کاره، ولی منظور از کسب همون تجارته، معاملات خرید و فروش، اما زراعت و باغداری به عنوان تکسب حداقل اینجا مطرح نشده. البته تعابیر مختلف، گاهی کسب میگن به معنای عام شامل زراعت و باغداری و امثال اینا هم میشه، گاهی کسب گفته میشه و فقط مقصود تجارته، دیگه شامل باغداری و زراعت نمیشه. علی حال این قول، طبق این قول بین فائده حاصل شده بالکسب و غیر اون تفصیل داده شده. مبدأ سنه در کسب اول شروع در تکسب و در غیر اون زمانی است که فائده حاصل میشه، گندم به دست میاد، میوه به دست میاد. دقت بفرمایید، این قول اوله. همینجا امام رحمت الله علی یه حاشیه‌ای دارن در ذیل عبارت مرحوم سید. عبارت سید رو من براتون خوندم، دقت کنید، عبارت سید در مسئله 60 این بود: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج معونتها حال شروع فی الاکتساب فی من شغله التکسب. این مال صورت اول. و اما من لم یکن مکتسبا و حصل له فائده اتفاقا فمن حين حصول الفائده. خب اینجا دقیقا در ذیل این عبارت سید که فی من شغله التکسب فرموده، امام یه حاشیه دارن. حاشیه امام دقت کنید، در مورد کسی که شغلش تکسب است، مبدأ سنه فرمودن عبارت است از زمان شروع در اکتساب. امام اینجا تعلیقشون اینه: اذا کان ممن یستفید و تدریجن کنوع تجارات و اما اذا کان ممن یستفید و دفعیان عرفن کزارع و من عند و من عنده النخيل فمن هنا حصول الفائده و الربح. امام در مورد کسی که شغلش تکسب است فرموده، این در صورتی است که فائده به تدریج ظاهر می شود. یعنی اگر تکسب به نحوی است که فائده به تدریج به دست میاد، یومن فیومن حاصل می شود، مثل نوع تجارت ها، اونهایی که با خرید و فروش سودی کسب می کنند، در این صورت زمان شروع مبدأ سنه عبارت است از زمان شروع اکتساب. اما اگر کسی است که استفاده او تدریجی نیست بلکه دفعی است، مثل زارع که گندم دفعی به دست میاد، یک باره همش حاصل میشه، کسی که زمینش را گندم میکاره، اینجور نیست که در طول مثلا 6 ماه هر 2-3 هفته یه ذره گندم به دستش برسه. معمولا مثلا فصل درو که میرسه این گندم را اصلا به دستش میاد. یا مثلا کسی که درخت خرما و نخلستان دارد، اینطور نیست که به مرور این خرماها به دست او برسه، بلکه در فصل خودش وقتی خرما میرسه دفعی این خرماها، عرض به حضور شما، برداشت میشه. در این موارد مبدأ سنه عبارت است از زمان حصول فائده. ببینید مرحوم سید به نحو کلی در مورد کسی که شغلش تکسب است فرمود از زمان شروع اکتساب، مبدا سنه زمان شروع اکتساب. امام آمدن در واقع گفتن تکسب به دو نحوه، گاهی استفاده تدریجی است، در این صورت مبدا زمان شروع کسب، ولی اگر استفاده دفعی باشد مبدا زمان حصول فایده است. این یک به اصطلاح تفاوت. بعد در ادامه امام رحمت الله علیه می‌فرماید و اما فیما تحصل الفائده به غیر اکتساب فقط مر عدم الخمس فیها، اما اگر فائده نصیب کسی شد به غیر الاکتساب، به تعبیر مرحوم سید حصل له اتفاقا، یعنی من دون التجاره، من دون الزراعه، من دون عرض به حضور شما هر گونه فعالیتی، این از زمانی است که فائده در دست او قرار میگیره. اما امام فرمود فقط مر عدم الخمس فیها، امام میفرماد به طور کلی فائده غیر مکتسبه به نظر ما مشمول وجوب خمس نیست. پس دو تا تفاوت بین عبارت امام و عبارت مرحوم سید هست. یکی این که مرحوم سید در مطلق تکسب مبدا سنه را عبارت از زمان شروع در اکتساب قرار داد، اما امام رحمت الله علیه بین تکسبی که فائده در اون تدریجاً حاصل می شود و تکسبی که فائده در اون دفعی به دست می آید فرق گذاشتند. در اولی مبدا سنه را شروع تکسب قرار دادند و در دومی مبدا سنه را زمان حصول فایده قرار دادن. این یک تفاوت. تفاوت دوم مربوط به فوائدی است که من غیر کسبن و به صورت اتفاقی حاصل می شود. در این موارد امام رحمت الله علیه می فرماید این اصلا خمس نداره. تا ما بخوایم بحث از مبدا سنه اون بکنیم، اما مرحوم سید در این مورد که فائده من دون تکسب حاصل شود فرمودند مبدا سنه عبارت است از زمان حصول فائده. به همین جهت عرض کردم که چه بسا بتوانیم قول امام و مرحوم سید را دو قول جداگانه حساب کنیم. مرحوم سید مثل مشهور، مثل مرحوم شهید در دروس صاحب حدائق عرض به حضور شما و دیگران نظر دادند، اما امام در تکسب ها که انه در خود تکسب تفصیل دادن، دقیق فرمودیم؟ یعنی یعنی در واقع اینجا دو تا تفصیله، یکی تفصیل بین تکسب و غیر تکسب، به این بیان که مبدأ سنه در ما یحصل بالکسب از زمان شروع در کسب و در غیر اون از زمان حصول فایده است. دیگه طبق این بیان در خود تکسب تفصیلی نیست. امام در خود تکسب تفصیل دادن، تفصیل بین استفاده تدریجی و استفاده دفعی. در استفاده تدریجی مبدأ را زمان شروع کسب قرار دادند و در استفاده دفعی زمان را مبدأ را زمان حصول فائده قرار دادند. این تفاوت کاملا واضح و آشکاری است. در غیر کسب هم که اشاره شد چه فرقی بین نظر اونها وجود داره. علی حال این قول اول و با نکته‌ای که عرض کردیم و با تعلیقه‌ای که امام اینجا بیان کردند، قول دوم، یعنی هم قول اول هم قول دوم رو بیان کردیم. قول سوم، قول سوم این است که مبدأ سنه زمان ظهور ربح است در مطلق فواید. فرقم نمی کنه بین فواید مکتسبه و غیر مکتسبه، در همه موارد زمانی که ربح ظاهر شد خمس واجب است. شهید ثانی و صاحب مدارک قائل به این قول هستند. شهید ثانی در لمعه اللمعه جلد دو صفحه 77 و مدارک الاحکام صفحه 340 چاپای قدیمی. ببینید در این در این قول ملاک ظهور ربح هست ولو این که اون رو تحصیل نکرده باشه. فرق بین ظهور ربح و حصول ربح. قول چهارم که نزدیک به قول اوله و عرض کردیم چه بسا این دو قول متداخل باشن و بتوان یکی را به دیگری برگرداند، این است که مبدأ سنه زمان حصول ربح است، زمانی که اون ربح کاملا در دست بایع قرار میگیره. چه بسا مالی ربح داشته باشه، ربحش آشکار بشه، ظاهر بشه، مثل ارتفاع قیمت که امکان بیعش باشه. اونجا ربح آشکار شده ولی تحصیل نشده. وقتی فروخته شود و پولش به دست مالک برسه اون وقت میگن ربح حاصل شد. طبق این قول عرض به حضور شما حصول و زمان حصول ربح مبدأ سنه است. این قول را صاحب جواهر اختیار کرده، جواهر الکلام جلد 16 صفحه 82. هرچند عرض کردم تعابیر در این دو قول سوم و چهارم نزدیک به همه. بعضی ظهور ربح به کار بردن، بعضی حصول ربح به کار بردن و گاهی این تفکیکی که من عرض کردم از عبارات اینها استفاده نمیشه. و قول پنجم این که مبدأ سنه در شرع تعیین نشده، این چیزی است که شرع اون را احاله به عرف داده. باید ببینیم معروف بین مردم چیست، لذا مبدأ سنه یختلف و به اختلاف اهل البلدان در جاهای مختلف و در به اصطلاح عرف های متفاوت مبدأ سنه هم متفاوته. مجموعاً این اقوالی است که در این مسئله وجود داره. حالا باید ادله اینا رو بررسی کنیم و ببینیم حق در مسئله کدام است. الحمدلله رب العالمین. ببخشید من چون میخواستم بحث تمام بشه دیگه ناچار شدم سوال شما رو